ساعت 8 صبح.
السلام علیکم یا علی ابن مسلسل.
اللهم صل على علی ابن مسلسل حضا عبدك وغلی دینك الفائل.
ایوان تو روی شامه خورشید است، گلدسته تو نشانه خورشید است، چشمش که به گنبد تو روشن شد ما دریافت که خانه خانه خورشید است.
صبح همه شما دوستان عزیز به خیر باشه. برنامه به شرط عاشقی تقدیم حضور مهربان شما شد. امیدوارم که این برنامه رو شنیده باشید و مورد پسند و عنایت همه شما دوستان عزیزم قرار گرفته باشه. با ادامه برنامه ها در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. بریم بشنویم سایه سار مهر.
سایه سار مهر.
حدود 10-11% بیمارانی که به بیمارستان پاشون باز میشه متاسفانه فوت میکنن و خب این آمار نگران کننده ای هست.
همه هر حال توی خیابونم که میایم باید رعایت کنیم.
از خودم نمیخواستم برم، دندونم شکسته که هم برم پلو دکتر بچسبونه یا نه که آنم نمیخواستم بیا.
خواهر من تو اداره بهداشته، از بهمن ماه تا حالا یک بار اونم سر خاک پدرم دیدیم. ما هم به طریقی میخوایم کمکش کنیم.
این بیمارستان رسول اکرم هر روز حالا پرسنلش میان از اینجا خرید میکنن، میگن که وضعیت خیلی خطرناکه.
همکاران قدیمی ما چند نفر به رحمت خدا رفتن.
فاصله گذاری اجتماعی شستن
رعایت. اگر رعایت نمیکردن شاید وارد نمیشدن. واقعیتش
پول نقد نمیگیرن.
پول نقد نمیگیرن چون به خاطر که آلودگی زیاد چیه چند وقت میگرفتین، دوباره چون آلودگی زیاد شده الان نمیگیرین.
حتما بعد یه مریضی چیزی بیاد سراغشون تا بعدش ماسک بزنن.
والا من الان رفتم فقط یه پرینت بگیرم، کار آنچنانی نداشت.
والا جلو مواد رو میخوام بشوریم الکل پاشی کنیم.
من تو محیط عمومی وارد بشم ماسک میزنم، ولی زمانی که جایی هم که خودم هم میگم ببیند،
حداقل این که اگه ناقل باشیم یا بیمار باشیم رعایت کنیم که متین بقیه نشیم دیگه.
خواهش میکنم رعایت کنن همه، که ایشالله معلوم نمیکنه کی تموم میشه.
گفتیم جلسات به شکل ویدیو کنفرانس و به شکل مجازی برگزار بشه، خصوصا مدعوین از شهرستان‌ها و اطراف رو به حداقل برسونن. جلسات کاری هم سخت براشون تعیین شده که با حداقل افراد ضروری و حد اکثر 40 دقیقه تا یک ساعت جلسات برگزار بشن.
همکارای ما تو بخش بهداشت محیط چند تاشون که دچار مشکل شدن دیگه توانایی بازدید ندارن. وقتی یه مردی یه خانمی نانآور خانواده هست یا با هم هزینه‌های زندگی رو تأمین میکنن، باید به فکر خودشون باشن، دچار بیماری نشن که اقتصاد خانوادهشون دچار مشکل نشه.
نگرانی عمده ما این هست که بعد از اتمام ایام سفر احتمال زیاد دوباره بازار این جشن‌ها و عروسی‌ها رونق پیدا میکنه و از همین الان ما باید این هشدار و در واقع آماده باش رو بدیم.
۶۹۵۴، ۵۸۸۱، ۸۷۱.
واجه
است. ویروس خطرناکیه.
میتونست نباشه این عدد.
مردم بازن رعایت نمیکنن.
عاملش رعایت نکردن و اینا.
مسئولین هم یکم کمکاری دارن میکنن واقعا. همه جا بازه. مردم هم نسبت به قبل اون رعایتی که قبلا میکردن الان نمیکنن.
We'll be right back.
اونا رو دست کم نگیرید. روزی 150 هموطن از دست برن، این چیز کوچکیه. بعضی ها تقویم مناسبی، ارزیابی مناسبی ندارن از این قضیه. فرض کنید هر دو روز یه بار یه هواپیمای 300 نفره سقوط کنه، همشون بمیرن، این چیز کمیه؟ ما هر روزی 150 نفر، 140 نفر، 170 نفر متوفا داشته باشیم، این چیز کمیه؟ علاج هم دست خودمونه. خب مسئولین که میبینید دارن خودشون رو واقعا دارن فدا میکنن، از پزشک و از پرستار و از مدیر و دائم دارن تلاش میکنن، کار میکنن. ما مردم بایستی به وظایفمون عمل کنیم. این فاصله اجتماعی، این ماسک، این دستوراتی که داده میشه، این شستشوی دست، اینا کارهای لازمی است که باید انجام بدیم.
رستگاری به وقت برف، نوشته نادر برهانی مرد. اغما، سرگردان میان رفتن و ماندن، گره خورده در نفس جوان دو جوان گم گشته، در پی رستگاری زیر برف زمستانی. بخش سریال نمایشی رستگاری به وقت برف هر روز ساعت 10:30 از رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
غم شد من اگه پریشونم، تا بعد من به یادش ترانه میخونم. من پر حس نیازم تو نجیب و بی همتا، دیگه از اون نگاه پاک جدا نمیمونم. دل ساده اونی که تنها تو براش بودی تموم دنیا، حالا خونه یه غمه تو این شب کن. میدونم همه دلم اسیره، آخه عشق تو مثل کبیره، دم تشنگی میمونه رو لبا. ما همه دستمون جوونه، دلمون دریا، یا با هم رها بشیم از همه این دنیا. دلو از این قفس رها کن، قفس غم ها، نگو عاشق شدن دروغه، خواب و رویا. دل اگه خونه یه غم شد من اگه پریشونم، تا ابد من به یاد عشق ترانه میرونم. من پر حس نیازم تو نجیب و بیرم، تا دیگه از اون نگاه باشد جدا نمیمونم. Thank you. اگه می غم شد من اگه پریشونم تو بعد من به یادش به ترانه میخونم من پر حس نیازم تو نجیب و بی همتا دیگه از اون نگاه پاک جدا نمیمونم دل ساده ی اونی که تنها تو براش بودی تموم دنیا حالا خونه ی غم تو این شب میدونم همه دلم اسیره آخه عشق تو مثل کبیره لب تشنگی میمونه رو لبا ما همه دستامون جوونه دلامون دریا یا با هم رها بشیم از همه این دنیا دلو از این قفس رها کن قفس غم ها نگو عاشق شدن دروغه خوابه و رویا دل اگه خونه ی غم شد من اگه فریشونم تو ابد من به یاد عشق ترانه میمونم من پر حس نیازم تو نجیب و بی همراه دیگه از اون نگاه باکت جدا نمیمونم
رادیو نمایش تقدیم می‌کند.
نقد و نمایش کاوشی در هزار توی آثار ادبی ایران و جهان یاقوت سرخ
گوش کنم باید به بهانه دادن قرصی فطیر نزد او برویم و کاری کنیم تا بزبانیم آن انگشتری را بهتر از قبل ببینیم
آخر مگر چه چیز شگفت‌انگیز در آن انگشتری است؟
آیا شگفت‌انگیز نیست که پیرمرد گدایی انگشتری در دست داشته باشد که نگین آن چند هزار دینار بیارزد؟
چند هزار دینار؟ دیوانه شده ای خالد
لااقل یک هزار دینار میارزد
یک هزار دینار هم پول بسیاری است احتمالاً قطادی
نگین آن انگشتری دست یاقوت سرخ است
پس کن خالد یاقوت سرخ در دست این گدا چه میکنه؟
یاقوت سرخ
یاقوت سرخ از 26 مهر هر شب ساعت 22:30 در برنامه نقد و نمایش
رادیو نمایش هر میان تخیل و تفکر
دوستان عزیز امروزتون امیدوارم که عالی باشه امروز یک هدیه از طرف خدا هستش همین که امروز هم میتونید از نعمت دوباره دیدن دوباره شنیدن دوباره لمس کردن لذت ببرید خدا رو واقعا شکر گذاریم رادیو نمایش همیشه برای همه شما دوستان عزیزم بهترین ها رو میخواد در این لحظه میخواییم بریم سراغ برنامه بعد که نمایشیه با عنوان پهلوان عبدالرزاق عزیزانی که 9 قسمت این نمایش رو شنیدن امروز 10 قسمت این نمایش میخواد تقدیم حضور مهربانشون بشه امیدوارم که شنونده باشه و حتما راجب نمایش های ما هم نظرخواهی بفرمایید با 30,075 بریم سراغ این نمایش به مدت 16 دقیقه
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
پهلوان عبدالرزاق، نویسنده غلامرضا قاسمیان. هنرمندان به ترتیب اجرای نقش: وحید منوچهری، فریدون مهرابی، رحمان باقریان، صمد پلسنگی، امیرعباس توفیقی، سلمان خطی، کرامت رودساز، امیر منوچهری، مسعود زنوزی راد، مجتبی طباطبایی، محمود رضا قدیریان. کارگردان: حمید منوچهری.
قسمت دهم. به نام خدا. با سلام خدمت شما مخاطبان و همراهان همیشگی نمایش‌های رادیویی. شنیدید که در عهد سلطانی ابوسعید پهلوان نامی وجود داشت به نام ابو مسلم. او که در کشتی و تیراندازی ید طولایی داشت، پهلوان پهلوانان دربار نیز بود. اما سلطان ابوسعید از اینکه او یگان پهلوان شهر است و هیچ کس قدرت هماوردی با او را ندارد، چندان خرسند نبود. پس به یکی از مشاورینش به نام امین‌الدین سپرد که قاصدهایی را به چهار گوشه مملکت روان کند تا پهلوانان نامی و قدر را به دربار خود بیاورد و به این وسیله اسباب قدر قدرتی خود را به نمایش بگذارد. امین‌الدین نیز که خود برادری پهلوان در شهر بیهق داشت، قاصدهایی را روانه کرد از جمله برای برادرش. از آن طرف پهلوان علی ابو مسلم که اوضاع را این گونه دید، رنجیده خاطر شد و تصمیم گرفت که برای حریفان بعدیش شرط بگذارد. شرط او این بود که هر کس طالب کشتی با اوست، باید بتواند کمان مخصوص او را بکشد و با آن تیر بیندازد. این کمان کمانی بود بزرگ و با زهی سفت و محکم که هر کسی قدرت تیر انداختن با آن را نداشت. اگرچه این تصمیم به سلطان گران آمد، اما امین‌الدین مشاور او این کار را در نهایت به نفع دربار سلطانی او دانست و ابو مسلم همچنان حریفانش را شکست می داد. حتی غلام درشتندام قرتقمش تاجر که آشکارا جسعی بزرگ و ورزیده تر از ابو مسلم داشت. پس سلطان که آوازه برادر امین‌الدین را شنیده بود، او را مجبور کرد هر طور شده برادرش را پیدا کند و به دربار بیاورد. عبدالرزاق برادر امین‌الدین که در شهر بیهق تحت لوای قیام سربداران به مبارزه با مغول‌ها مشغول بود، ابتدا برای رفتن به سلطانیه مردد بود، اما بعد با خود فکر کرد در صورت پیروزی بر ابو مسلم و نفوذی که برادرش بر دربار سلطانی دارد، بتواند به نهضت سربداران کمک کند. پس با این فکر با یکی از شاگردانش به نام شازده راهی سلطانیه شد. اما از بد روزگار در میانه راه کاروانشان اسیر راه زنان شد. پهلوان عبدالرزاق توانست در یک مبارزه تن به تن با سرکرده راه زنان او را شکست دهد و او و تمام افرادش را دستگیر کند. پهلوان و شازده بعد از چند روز سفر بالاخره به شهر سلطانیه رسیدند و پس از درگیری کوتاهی که با نگهبانان دروازه داشتند، در مهمانخانه ساکن شدند. آنجا پهلوان عبدالرزاق عده‌ای از مردم شهر را دید که در محوطه بار مهمانخانه شب را به سر می برند. پهلوان از دیدن فقر و گرسنگی آنان متأثر شد و به سراغ بانی این فقر و بدبختی، یعنی قرتمش مغول رفت و از او به تعداد افراد فقیری که در مهمانخانه دیده بود کیسه های زر گرفت و به فقرا بخشید. عبدالرزاق به دیدن برادرش رفت و توسط داروغه از موضوع کمان هم خبردار شد. اما برادرش از کارهایی که عبدالرزاق در طول یک شب اقامتش کرده بود خبردار شد و این باعث جدال لفظی دو برادر شد. و حال ادامه ماجرا.
از برادرت حمایت نکن امین.
اگر برادر من کاری کرده است بایستی سلطان دربارش تصمیم بگیرد. به من چه ارتباطی دارد؟
به تو چه ارتباطی دارد؟
بله
به تو چه ارتباطی دارد؟ میگویم او هر کاری که میکند به پشت در میه توست. او میداند که تو در هر صورت از او حمایت میکنی.
چه خبر است؟ سرای سلطانی را روی سرتان گذاشته اید.
سلطان به سلامت باد.
چه خبر است امین؟
قربان
از تو دیگر انتظار نداشتیم که شأن سرای ما را اینطور پایین بیاوریم.
قربان قره تخمش به تصمیمی که شما درباره برادرم گرفتید معترض است.
خب پس دلیل این همه سر و صدا چیست؟
قربان تنها تظلم خواهیست. فقط میخواهم کسی که به خانم هجوم آورده و اموالم را غارت کرد به سزای اعمالش برسد. همین.
کدام غارت؟ تو تمام تجارت این شهر را در دست داری و فقط 100 کیسه زر از تو به سرقت رفته. به نظر میرسد که سرماخوردگیت خوب شده باشد. چرا آن دستمال را کنار نمیزنی ها؟
نه سلطان نه، هنوز خوب نشدم.
دستمالت را بردار.
ولی قربان
دستمال را باز کن.
آخه قربان
گفتم آن دستمال را باز کن.
قربان
که سرما خورده ای.
آخه قربان چرا با من این چنین رفتار میکنی؟
تو چرا به سلطانت دروغ گفتی؟
برای حفظ آبرو. قربان میدانی اگر ماجرای این سبیل در شهرها بپیچد چه خواهد شد؟
خب چرا با مردم چنین میکنی که وقتی کسی از تو پول میدزدد آن شخص به قهرمان مردم تبدیل میشود؟
خب مردم از من بعدشان میآید. این که چیز تازه ای نیست. بله همین. بخند میبینی چه بلایی سر صورتم آمده؟ خوب نگاه کن.
چه بلایی سر سیبیلت آمده؟
میخواهی بدانی؟ باید برادرت بپرس.
به برادرم چه ارتباطی دارد؟
به او چه ارتباطی دارد؟
آره
برو از او بپرس که چرا هم از من 100 کیسه زر دزدی هم سیبیلم را تراشی.
بسیار خوب ناله و گله گذاری دیگر بس است. من به امین و برادرش قولی دادم که نمیتوانم زیران بزنم.
چه قولی قربان؟
میخواستم اگر او بازنده کشتی با ابو مسلم شد مجازاتش کنم، اما نشد. و من قول داده بودم در صورت پیروزی او را ببخشم.
قربان این را از زبان امین هم شنیدم، اما استدعا دارم اگر او را نمیخواهید مجازات کنید حتی اقل پولهای مرا از او پس بگیرید.
پولها نزد او نیست.
نیست؟ مگر می شود قربان؟ 100 کیسه زر را که نمی شود یک شبه گم و گور کرد که؟
او پولها را برای خودش بر نداشته است. آن را در میان فقرا تقسیم کرده و همه را هم به شهر و دیار خودشان فرستاده تا آنجا زندگی کنند.
ای باش.
سیبیلت را هم تراشیده که نتوانی بیرون بیایی و شکایت کنی تا آن مردم فرصت فرار داشته باشند.
عجب حق باز زیرکیست از کیسه که خلیفه بخشیده. ببین پولهای نازنین برا چگونه برباد فنا داده.
صحبت کم کن قره تقمش. من به اندازه کافی به تو رسیدگی کردم. حال چه خوشایندت باشد چه نباشد، میخواهم عبدالرزاق را نزد خود نگه دارم و به او منصب جدیدی بدهم.
چی؟ سلطان شما میخواهید یک فرد یاغی را به دربار خود را بدهید؟
از کاری که با تو کرد متوجه شدم که او مردی است دارای انصاف و جوانمردی، همینطور دارای زیرکی و هوش. حال تصور کن که چون این مردی را فرمانده یکی از قشون خود بکنم. مردمی که از پیروزی او به هلهله در آمدن خواهند گفت که سلطان چه مرد عادلی است که چون این پهلوانی را به فرماندهی قشون خود می‌گمارد. و تو قره تقمش
سربرم
دیگر بحث و جدل نکن و اگر ناراضی هستی دیگر به دربار ما نیا. خود دانی.
سرورم.
خیلی خوب، حالا سن تو قشو میکنم تا حسابی تمیز باشی. خب سفر خیلی طولانی در پشت داره.
اینجایی؟ داشتم دنبالت میگشتم شازده.
بله اینجا هستم.
کم پیدایی این روزا، زیاد نمیبینم ات.
شما سرت چلوک شده وقت نداری
شازده.
بله
چیه؟ چرا دماغی؟
دماغ نیستم، سرم به کار گرمه.
من تو رو میشناسم، وقتی از یه چیزی دل خوری اینجور خوری تو با یه کاری سرگرم میکنی.
یه چیزی ازتون بپرسم پهلوان.
بپرس.
شنیدم بهتون پیشنهاد فرمانده قشونی رو دادن، درسته؟
خب بله درسته.
میخواید این پست رو قبول کنید؟
ها ها، حالا فهمیدم از چی ناراحتی.
پهلوان شما یه عیار هستین، شما جزو گروه سربدارانین، شما همیشه با این حکومتی که از مغول‌ها دفاع میکنه جنگیدین.
خودم میدونم کی هستم شازده، میدونم چی کار کردم، اتفاقا به همین دلیله که میخوام این مقامو بگیرم.
پس میخواید این مقامو قبول کنید؟
خب معلومه، چرا نباید این کارو بکنم؟
به خاطر همه این چیزایی که گفتم. اصلا به من چه ربطی داره؟ بلش کنید، مهم نیست.
ببینم داری چی کار میکنی؟
دارم اسبمو زینو برگ میکنم.
اینو که دارم میبینم، برای چی داری این کارو میکنی؟
خب معلومه، میخوام برگردم.
تنهایی؟ شدی رفیق نیمه را؟
کی به کی میگه رفیق نیمه را؟ اگه شما قبل از کشتی نگفتین که چقدر دلتون برای بیحق و زورخونه و آدماش تنگ شده، مگه نگفتین دلتون میخواد برگردین؟
چرا؟ همه اینا رو گفتم، اما گاهی اتفاقای غیر قابل پیشبینی میفته که نمیشه کارش کرد.
مثل گرفتن مقام فرماندهی قشون؟
تنه میزنی؟ بزن بزن، اشکالی نداره، ولی من برای همون مردمی که رفتم خونه قره تقمش و پولاشو ازش گرفتم دارم این مقامو میگیرم. میخوام یه کاری براشون بکنم، میخوام امثال قره تقمشو سر جاشون بشونم.
ببخشید طالبان، ولی فرماندهی قشون ربطی به این چیزایی که شما گفتین نداره. قشون رو همیشه برای سرکوبی کسایی مثل ما میفرستن. شما اگه این مقامو بگیرین یعنی تو روی دوستان سابقتون هم ایستادین.
حتی اگه حرف درستم باشه باز میتونم به دوستای به قول تو سارقم کمک کنم.
اینا همش توجیه پهلوان. وقتی این مقامو بگیرین ذره ذره عوض میشین، جوری که خودتون رو متوجه نمیشین.
اگه به من اعتماد نداری باشه، این یه حرف دیگه است. حالا میخوای چیکار کنی؟ واقعا میخوای بری؟
از اونجا به بعد دیگه راهمون از هم جدا میشه پهلوان. میترسم اگه بمونم به جرم سر به داران بودن دستگیرم کنه.
چی؟
چون الان ما تو دو تا جبهه مخالف هم هستیم.
عادت نداشته اینطور به ام تنه بزنی، سابقا یه احترامی برام قائل بودی.
میشه بری کنار پهلوان؟ میخوام اسبامو از استبل ببرم بیرون پهلوان.